بسم الله الرحمن الرحیم. سلامی تو بوی خوش آشنایی بدان مردم دیده روشنایی، وقتتون بخیر باشه انشاءالله. با یاد و نام خدای مهربان کلاسمون رو شروع میکنیم و انشاءالله نکاتی رو بنده تقدیم حضورتون میکنم. خب اگر خاطرتون باشه، داستان عاشق شدن پادشاه بر کنیزک رو شروع کردیم و جناب مولوی این داستان رو پی گرفت تا اینجا که اون طبیب و حکیم الهی بعد از اینکه کنیزک رو معاینه کرد، متوجه شد که درد این کنیزک درد جسمی نیست و در واقع دل او گرفتار هست. یعنی این کنیزک عاشق کس دیگه ای بوده، کس دیگه ای رو دوست می داشته، اما خب الان با این پادشاه ازدواج کرده و چون دلش جای دیگه ای هست بیمار شده. این موضوع رو پنهان کرد تا اینکه رفت سراغ پادشاه، یه مقدار یه کلیاتی رو به پادشاه گفت و پیشنهادش این بود. این طبیب الهی، این حکیم گفت تدبیر آن بود کان مرد را حاضر آریم از پی این درد را. اون زرگر سمرقندی که این خانم عاشقش هست رو بیاریمش. مرد زرگر را بخوان زان شهر دور، بازر و خلعت بده او را غرور. پیشنهاد خوب بهش بده، بگو اگر بیای پست و مقام بهت میدیم، طلا و جواهر بهت میدیم، و اون هم اگر انسان طمعکاری باشه میپذیره. خب ادامه بدیم داستان رو، ببینیم جریان به کجا میرسه. فرستادن پادشاه رسولان را به سمرقند به آوردن زرگر. شه فرستادان طرف یک دو رسول، حاذقان و کافیان بس عدول. دو نفر رو فرستاد، رسول یعنی فرستاده، دو نفر رو فرستاد، یکی دو نفر رو که هم حاذق بودن هم دیگه کافی بود، یعنی مقتدر بودن، کافیان بس عدول. این کلمه عدول رو عدول هم میتونیم بخونیم، یعنی با کفایت، کافی یعنی با کفایت، عدول هم یعنی عادل. چند تا دو نفر فرستاده هم حاذق زیرک و هم عادل رو فرستاد. بس عدول هم یعنی بسیار عادل، که یه وقتی حق و ناحق نکنن، کلاهبرداری نکنن. تا سمرقند آمدند آن دو امیر، پیش آن زرگر ز شاهنشه بشیر. بشیر یعنی بشارت. اومدن رسیدن خلاصه سمرقند و رفتن سراغ این زرگر و از طرف پادشاه براشون بشارت آوردن. گفتن آی مجده مجده، جناب زرگر کی لطیفه، کی لطیف استاد کامل معرفت. شروع کردن ازش تعریف کردن، تعریف کردن. خوب اینجا رو دقت کنید بچه ها، وقتی کسی بخواد روی ما اثر بذاره معمولا ازمون تعریف میکنه. مراقب باشیم، اونایی که خیلی ازمون تعریف میکنن حواسمون باشه کلا سرمون. یکی از راه‌های تأثیر در دیگران تعریف از اونهاست، ازشون تعریف کنیم. انسان‌هایی که سطحی نگرن، اندیشمند نیستن، عاقل نیستن، زیاد فکرشون خلاصه فعال نیست، اینها رو وقتی که ازشون تعریف کنیم خوشحال میشن، کیف میکنن، و وقتی خوشحال میشن کیف میکنن با ما همکاری میکنن. مراقب باشیم وقتی ازمون تعریف میکنن عقلمون رو فعال کنیم و فریب نخوریم. خلاصه پیش آن زرگر اومدن و شروع کردن به تعریف کردن. حالا ببینید چه تعریف هایی میکنن. کی لطیف استاد کامل معرفت، فاش اندر شهرها از تو صفت. تو یه استاد کاملی هستی، تو خیلی انسان خوبی هستی، تو همه شهرها دارن از تو تعریف میکنن، خوبی های تو رو، صفات خوب تو رو همه جا دارن میگن. نک فلان شه از برای زرگری اختیارت کرد زیرا مهتری. نک یعنی اینک، این شهرت تو به جایی رسیده که فلان پادشاه احتیاج به زرگر داره و تو رو انتخاب کرده، اختیارت کرد. چرا منو انتخاب کرده؟ چرا تو رو انتخاب کرده؟ چرا تو رو انتخاب کرده؟ زیرا مهتری. مهتر یعنی بهتر، از همه بالاتر و خلاصه بزرگتر. اینکین خلعت بگیر و زر و سیم، چون بیایی خاص باشی و ندیم. بفرما از همه الان ما خلعتی وقتی که میگه لباس تشریفاتیه، یعنی اگر این لباس رو بپوشی الان دیگه اون مسئولیت رو رسما ما به تو دادیم، تو میشی خزانه دار، مثلا میشی زرگر مخصوص پادشاه. اینک این خلعت بگیر و زر و سیم. سیم یعنی نقره، زر یعنی طلا. این طلا و نقره ها رو هم بگیر. هم کلی پول بهش دادن، طلا و نقره دادن، هم پست و مقام بهش دادن. بیا باشه مسئول فلان، این بیچاره هم تا چشمش به پست و مقام خورد و چشمش به پول و طلا و نقره خورد، دلش لرزید و خلاصه تسلیم شد. چون بیایی خاص باشی و ندیم. دید موقعیت خیلی خوبیه. مرد مال و خلعت بسیار دید. مرد مال و خلعت بسیار دید. غره شد از شهر و فرزندان برید. غره یعنی مغرور. فریب خورد. و مغرور شد، خودشو گم کرد، از شهر و فرزندان برید. چشمش به اینا که خورد یادش رفت که من خانواده دارم، اینجا شهر منه، بچه هم چی میشن، همسرم چی میشه. رفت. اندر آمد شادمان در راه مرد، خوشحال حرکت کرد. اندر آمد شادمان در راه مرد، بی خبر کان شاه قصد جانش کرد. حالا خبر نداره که پادشاه قصد جانش کرده. اینها رو دید خوشحال داره میره، خبر نداره که چه نقشه‌ای براش کشیدن. اسب قدیم به اسب میگفتن، اسب با پ. اسب تازی برنشست و شاد تاخت. سوار یه اسب خیلی خوبی شد و محکم با سرعت حرکت کرد. خونبهای خیش را خلعت شناخت. خونبهای خیش را خلعت شناخت. میخواد بگه این پست و مقام ها، پول و مال و ثروت هایی که یه مرتبه به ما میرسه، این در واقع خونبهای ما هست. تو اگر گرفتیش جلو جلو خونبها رو، جلو جلو دیت رو، دیه خودت رو گرفتی. منتظر مردن باش. اگه یه عده اومدن دورت رو گرفتن، بیا فلان کار کن، فلان کار کن، هندونه زدن زیر بغلت و تو هم پذیرفتی، در واقع خونبهای خودت رو جلو جلو گرفتی. ای شده اندر سفر با صد رضا، خود به پای خیش تا سوء القضا. خیلی از ما اینجوری هستیم، فکر نمی کنیم، فقط یه طرف قضیه رو میبینیم و حرکت میکنیم، وارد سفر میشیم. ای شده اندر سفر با صد رضا، با رضایت کامل، با خوشحالی کامل، شادمان میریم بعضی از سفرها، خود به پای خیشتن تا سوء القضا. اما خبر نداریم که چه حادثه ای در کمین ما هست و منتظر ما. اون شادی سفر باعث میشه که ما بعضی از چیزها رو نبینیم. کلن هیجانات باعث میشه عقل از کار بیفته و درست نتونه تشخیص بده. اونها هم این فرد رو هیجانیش کردن، هندونه زدن زیر بغلش، اینم خیلی خوشحال شد و به هیجان اومد و و این هیجان باعث شد که عقل مبارکش از کار بیفته. جناب مولوی میخواد بگه بعضی از مردم اینجوری هستن تو این داستان، با این داستان میخواد بگه بعضی از ماها اینجوری هستیم، حواسمون باشه گول نخوریم. در خیالش ملک و عز و مهتری، باش تو خیال خود خیال بافی میکرد، در خیالش ملک و عز و مهتری. ملک یعنی مثلا خونه و زمین و مثلا چیزهای این گونه ای، یه مال و ثروت زیادی و عزت. پیش خودش ها خیال بافی میکرد، حالا میرم اونجا چه خونه ای به من میدن، چه امکاناتی گیرم میاد و چه عزتی پیدا میکنم، همه من احترام میذارن. بچه ها این حالت تو یک سنی سراغ همه میاد، سن نوجوانی مخصوصا و قبل از اون یه مقداری، قبل از اون یه مقداری، بعد از اون. اصل مربوط به سن نوجوانی است این حالت، که مثلا بیشتر دنبال ای هستیم که پول داشته باشیم، مستقل باشیم، همه چی امکانات داشته باشیم، عزت داشته باشیم، همه ما احترام بذارن، معروف بشیم، مشهور بشیم. این مربوط به سن نوجوانی است، چیز طبیعی است که این حسا سراغ ما میاد ولی میگذره، باید مدیریتش کنیم تا بگذره و ما کلا سرمون نره. چون دوران نوجوانی دوران هویت یابی هست، هر دفعه ما به یه چیزی مثلا علاقه پیدا میکنیم، به این به اون دلمون این کارو بکنیم، اون کارو بکنیم، سراغ یه کاری میریم بعد ول میشه، دست به یه کاری میزنیم رها میشه اینا، چون داریم هویت خودمون رو پیدا میکنیم. این اتفاق میفته. حالا اگر یه بزرگتری باشه یا اینکه خودمون با مشاوره حواسمون جمع باشه، با مطالعه و بتونیم این دوران رو خوب سپری کنیم، دیگه این حالت‌ها از بین میره، وارد مرحله عقلانی میشیم. اما اگر کسی نتونه در این سن از بحران هویت خودش عبور کنه، با موفقیت عبور کنه، این حالت‌ها و حس‌ها و خواسته‌ها و شرایط نوجوانی همچنان باهاش میمونه. ممکنه سنش هم مثلا زیاد شده باشه، 30 سال 40 سالش باشه، اما هنوز تو همون فضای نوجوانی زندگی میکنه. چرا؟ چون نتونسته به خوبی از اون مرحله عبور کنه. یا بعضی ها مثلا از مرحله کودکی خوب عبور نکردن، بعد کودک درونشون همیشه زنده هست. کودک درون زنده باشه از یه جهت خوبه، از یه جهت نه، یعنی همیشه کارهای بچگونه میکنه. خب این کار بچگونه، تو دیگه بالاخره بزرگ شدی، چرا کار بچگونه میکنی؟ حالا این جناب زرگر هم که گرفتار تو خیال خودش، تو خیال بافی خودش، دنبال مال و ثروت و عزت و بزرگتری کردن و ریاست و مهتری، یعنی بزرگتر باشی، یه چند نفر زیر دستم باشه، من بهشون دستور بدم این کارو بکنه، یه داش خیال پردازی میکرد تو خیال خودش. معلومه اینم از خلاصه این دوره نوجوانیش خوب عبور نکرده و توی همون مرحله هویت یابی باقی مونده. وگرنه نباید یه مردی که سنی ازش گذشته و یه زرگری هست اونگونه باشه. خیلی از مردم اینگونه هستن. خیلی ها بچه ها کودک مثلا 30 ساله، کودک 40 ساله، سنش 30 سال 40 سال 50 سالشه، اما شخصیتش شخصیت کودکه، فکرش کودکه. این که ما بتونیم با بچه ها بچه گونه صحبت کنیم، که مولوی هم میگه چون سر و کارت به کودک در فتاد، هم زبان کودکی باید گشاد، اون اشکال نه، اون یه هنره که ما بتونیم با مخاطب متناسب با سن و شرایطش صحبت کنیم، اون حرفی نیست. اون چیزی که الان داریم انتقاد میکنیم اینه که شخصیتمون، تفکرمون، دیدگاهمون کودکانه باشه، رشد نکرده باشه عقلمون و همون دوران کودکی مونده باشه، این خوب نیست و باید حواسمون رو جمع کنیم، مثل این زرگر نشیم. خلاصه توی خیال خودش، در خیالش ملک و عز و مهتری، همینجور داشت خیال بافی میکرد، اسرائیل هم داشت از برا رد میشد، خلاصه متوجه شد جناب اسرائیل. اسرائیل جز فرشتگان مقرب خدا هست، باید بگیم حضرت اسرائیل، مثل جبرائیل، مثل اسرائیل، اسرافیل، مثل اسرافیل، مخصوصا این ستا جز فرشتگان مقرب، یعنی نزدیکترین فرشتگان به خداوند یک جایگاه و منصب خاصی دارن. خدا خیلی اینها رو دوست میداره. اسرائیل بد نیست بچه ها. اگه اسرائیل نبود ما همیشه تو عالم ماده میموندیم، به عالم بعدی منتقل نمیشدیم. تو کلاس وجود شناسی گفتیم، این چیزها رو توضیح دادیم، اشاره کردیم به مرگ، جهنم. حالا این هفته هم انشاءالله یا آینده حالا توضیح بیشتری خواهیم داد. در هر صورت این تو خیال خودش داشت خیال بافی میکرد که من الان میرم اونجا پست و مقام و فلان و اینها گیرم میاد، کیف داشت میکرد. اسرائیل هم متوجه شد، خب خیالشو میخونه دیگه، فکر انسان رو اسرائیل میخونه. چون فکرشو خوند، اسرائیل به خودش گفت، گفت اسرائیل رو، آری بری، برو برو ببینم، گیرت میاد. بری یعنی میبری، گیرت میاد، به دست میاری. خلاصه یه متلکی بهش پروند. در خیالش ملک و عز و مهتری، گفت اسرائیل رو، آری بری، جون خودت، برو ببینم گیرت میاد. اسرائیل جلو جلو براش کمین کرده. درست؟ چون قراره میکائیل هافرین، میکائیل هم به همین ترتیب، این فرشتگان مقرب. خلاصه چون رسید از راه، آن مرد غریب، اندر آوردش به پیش شه طبیب. بالا این زرگر بالاخره رسید پیش پادشاه، طبیب رفت به استقبالش و اون رو برد پیش پادشاه. سوی شاهنشاه بردندش به ناز، تا بسوزد بر سر شمع تراز. با ناز و چه عزتی و احترامی بردنش پیش پادشاه. حالا این اومده پیش پادشاه که چیکار کنه؟ تا بسوزد بر سر شمع تراز. تراز اسم یکی از شهرهای اون موقع بوده، خب، و معروف بوده که انسانهایی که اونجا زندگی میکنن خیلی زیبارو هستن. شمع تراز هم اشاره به همین هست، شمعی که الان داره میسوزه، منظورشون کنیزکی که الان داره آب میشه اما زیبارو هست، اون کنیزک زیبارویی که الان داره میسوزه. حالا اون کنیزک داره میسوزه، این زرگر رو هم آوردن که پای او بسوزه. حالا خودش هنوز خبر نداره. سوی شاهنشاه بردندش به ناز، تا بسوزد بر سر شمع تراز. شاه دید او را بسی تعظیم کرد، تعظیم این احترام گذاشت بهش، بزرگ شمردش، بهش شخصیت داد. مخزن زر را به دو تسلیم کرد، هر چی طلا و جواهر داشت داد دست این زرگر، گفت تو دیگه خزانه دار مخصوص ما هستی. خیلی خوشحال شد این زرگر. پس حکیمش گفت که سلطان مه، آن کنیزک را بدین خواجه بده. اینجا مه باز یعنی مهتر، بزرگتر. حکیم بهش گفتش که ای سلطان خوب، ای سلطان برتر، ای بهترین سلطان، آن کنیزک را بدین خواجه بده. خب این الان این کنیزک بیماره، این دیگه نباید زن تو باشه، ازش جدا شو و به عقد این زرگر درش بیار، چون اینها عاشق هم هستند، اون عاشق، اینم عاشق، و اینها باید با هم ازدواج کنن. گفت چشم. شه چرا این کارو بکنم؟ تا کنیزک در وصالش خوش شود، آب وصلش دفع آن آتش شود. تا کنیزک در وصالش خوش شود، آب وصلش دفع آن آتش شود. تا این کنیزک چون دوست داشته با این ازدواج کنه، وقتی که الان با این ازدواج بکنه خوشحال میشه دیگه، به اون کسی که دوست می‌داشته رسیده، به اون کسی که دوست می‌داشته ازدواج کرده، و این باعث میشه که اون بیماری درونیش که از دوری و ناراحتی از این زرگر بود از بین بره و خوب بشه. شه بدو بخشید آن مهروی را، جفت کرد آن هر دو صحبت جوی را. شاه هم قبول کرد و این کنیزک رو به این زرگر بخشید، گفت این هم همسر تو، این رو به عنوان همسر انتخاب کن، الان اینجا که خزانه دار ما هستی، این کنیزک هم همسر تو، زرگر هم تا دید شناخت و خیلی خوشحال شد، پذیرفت. اون کنیزک هم خوشحال، اینها با هم همنشین بودن، همدیگر رو میخواستن و اینها رو به هم رسوند، جفتشون کرد، کنار هم قرارشون داد، گفت بیرید با هم زندگی کنید. شه بدو بخشید آن مهروی را، جفت کرد آن هر دو صحبت جوی را. مدت 6 ماه میراندند کام، تا به صحت آمد آن دختر تمام. 6 ماه با هم زندگی کردن با خوبی و خوشی، همه امکانات هم در اختیارشون، همه چی به کامشون بود، هر چی میخواستن براشون آماده بود. این مدت 6 ماه کم کم باعث شد که اون خانم، اون کنیزک، حالش خوب بشه، روز به روز خوبتر و سالمتر و سالمتر شد و بیماری از بین رفت. بعد از آن از بحر او شربت بساخت، تا بخورد و پیش دختر میگداخت. اون طبیب اومد اینجا، وقتی که این دختر دیگه خوب شد، یه شربتی رو درست کرد برای زرگر، یه شربتی که مسموم بود، حالتش یه جوری بود که کم کم این رو از بین می برد. بعد از آن از بحر او شربت بساخت برای زرگر، تا بخورد و پیش دختر می گداخت. شربت رو خورد، مریض شد، تب کرد، هی تبش هم شدید و شدید، جلوی این دختر، جلوی همسرش. چون زرنجوری جمال او نماند، جان دختر در وبال او نماند. هی روز به روز این زرگر ضعیفتر و نحیفتر می شد و قیافش دیگه مثل اون موقع خوشتیب نبود و قیافش کمی خراب شد و هی ضعیف و نحیف و خلاصه رنجور شد، بیمارتر و بیمارتر شد. و این باعث شد که کم کم این کنیزک که حالا همسرش بود نسبت به این سرد شد، اون علاقه ای که داشت از بین رفت. این که اینقدر عاشق بود که از دوری او مریض شده بود، حالا که به هم رسیدن و این همسرش، این زرگر، به خاطر این مریضی روز به روز داره ضعیفتر و نحیفتر میشه و زیباییشو داره از دست میده، این عاشق هم، این دختر هم، عشقش نسبت به او سرد شد، کم کم علاقش از بین رفت و دیگه تمایلی بهش نداشت، از چشمش افتاد. خلاصه عجب، چجوری ممکنه یه همچین اتفاقی بیفته؟ چون زرنجوری جمال او نماند، جان دختر در وبال او نماند. چون که زشت و ناخوش و رخ زرد شد، اندک اندک در دل او سرد شد. این عشق کم کم سرد شد. حالا جناب مولوی یک نتیجه گیری میکنه، یه نکته عمیقی رو میگه. این فعلا شنای روی اقیانوس بود. بریم عمیق بشیم، با لباس غواصی غواصی کنیم، ببینیم چی میخواد بگه. مولوی میگه شنیدی؟ متوجه شدی؟ همین کنیزکی که اینقدر عاشق بود که از فراق و دوری و هجران مریض شده بود، داشت میمرد، الان که به وصال رسید، الان که ازدواج کرد به اونی که میخواست رسید، اون شخص الان مریض شده. حالا که مریض شده، رنگ روش از بین رفته، عشقش هم سرد شد. چرا؟ چگونه ممکنه؟ آیا همه عشقها اینجوریه؟ نه. علت این که اون طبیب این کار رو با این کنیزک کرد این بود که متوجه شد که عشق این کنیزک یه عشق ظاهری است که مولوی بهش میگه عشقهای رنگی، یعنی عاشق قیافه‌ای طرف شده بود، عاشق تیپ طرف شده بود، نه عاشق شخصیتش، مرامش، اخلاقش، اعتقادها و باورهاش. یه دل یه مرتبه دیده بود، هری دلش ریخته بود. این اتفاقی است که بچه‌ها در دوران نوجوانی و جوانی میفته. در دوران نوجوانی و جوانی تفکر ما هنوز سطحی است، هنوز سطحی هست، ظاهر بین هستیم، لذا ظاهر طرف برامون خیلی مهمه. البته اگر عاقل باشیم در همون دوران نوجوانی هم از این ظاهربینی عبور میکنیم ما، ولی خب اگر عقلانیتمون رو شکوفا نکرده باشیم تو مرحله ظاهربینی میمونیم و ظاهر طرف برامون مهمه، اصلا به اعتقاداتش، باورهاش، شخصیتش، اخلاقش کاری نداریم. یه مرتبه میبینیم و عاشق میشیم، دلمون رو میبره، هر دلمون میریزه. مواظب باشیم تو این مرحله از بلوغ و از زندگیمون به این عشقهایی که یه مرتبه در دلمون ایجاد میشه اصلا نباید توجه کنیم، باید اینها رو دور کنیم از خودمون، نباید دنبالش بریم، چون بعد آسیب میزنه. یکی از دلایلی که بچه‌ها تو کشور ما آمار طلاق رفته بالا همینه، مردم ظاهربین شدن. البته خود خانم ها هم، خود دختر خانم ها هم مقصرن. مقصرن یعنی چی؟ چجوری مقصرن؟ اونا هم همش به ظاهرشون میرسن. اونقدری که بعضی از دخترها، بعضی از خانم ها به ظاهرشون توجه میکنن، دوست دارن ظاهرشون زیبا باشه، به باطنشون، به اخلاقشون، به شخصیتشون، به باورهاشون توجه ندارن. خب این مثلا پسر، این جوان هم این ظاهر زیبای آرایش شده رو میبینه، یه مرتبه دلش میگه تاپ 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 تاپ، عاشق میشه. بعدم میره دنبالش و خواستگاری و ازدواج میکنن. بعد از یه مدتی مشکلات زندگی که خودشونشون میده از هم سرد میشن، چون شخصیت قوی نداشتن که بتونه زندگی رو نگه داره. بینشون فاصله میفته، طلاق و طلاق کشی، آمار طلاق ها میره بالا. نباید ظاهر بین باشیم بچه ها. نمیگیم ظاهر مهم نیستا، ظاهرم خوبه، اما ما نباید ظاهر بین باشیم. اینه اولویت اولمون باید چیزهای دیگه ای باشه. مولوی اینجا به یک نکته مهمی اشاره میکنه و اون اینه. ببینید درباره عشق قبلا توضیح دادیم انواع عشق رو. حالا اون عشق زمینی فرقی نداره یا عشق الهی، اگر با فکر نباشه، فقط به ظاهر باشه. حتی درباره مسائل معنوی هم همینجوری هستا. مثلا بعضیا یه مرتبه جوگیر میشن، میره مثلا اعتکاف با دوستش، اصلا تو این وادی نبوده، با دوستاش میره اعتکاف، مثلا جوگیر میشه، میره مثلا یه جایی، یه فضای معنوی هست، جوگیر میشه، یه تحولی درش ایجاد میشه و بعد از این مدتی هم ول میشه. این جوگیر شدنه خوبه، این شروع بد نیست، اما به شرطی که ما بتونیم اینو عقلانیش کنیم، نگهش داریم، ریشه ایش کنیم، عمق بهش بدیم. چون عمق بهش نمیدیم، یه جویه دیگه، یه هیجانیه، یه هیجان معنوی ایجاد شده. مثلا تا حالا چادر نمی پوشیده، یه مرتبه میره چادری میشه، بدون که اصلا بفهمه چادر یعنی چی، چه مشکلاتی داره. نکنیم این کارا رو، اول بفهمیم بعدن انتخاب کنیم. اول تشخیص و فهمیدن، درک کردن، بعد انجام دادن. پس چه در عشق معنوی و عرفانی، چه در عشق زمینی، سطحی نگر نباشیم. این دوتا سطحی نگر بودن، عشقشون عشق ظاهری بود. حالا ببینید چه توصیفی میکنه جناب مولوی. عشقهایی که از پی رنگی بود، عشق نبود عاقبت ننگی بود. عشقهایی که از پی رنگی بود. این دو سه بیت و بچه ها خواهش میکنم بنویسید، یادداشت کنید و مرتب تکرارش کنید و حتی حفظش کنید. اگر تو دلت یه عشقی ایجاد شد، کسی رو دوست داشتی، ببین اون به خاطر چیه، چه عاملی باعث شد که الان تو عاشقش بشی یا یه حسی بهش پیدا بکنی. چون خوشتیپه، چون خوشگله، چون مثلا لباسش اینجوریه، اون ظاهرش، موهاش. اگر این مس به خاطر این تیپ ظاهریش عاشقش شدی، دلتو برده، اینا مولوی میگه عشقهایی، اسمشو میذاره عشقهای رنگی. عشقهایی که از پی رنگی بود، بعد میگه اصلا این عشق نیست، عشق نبود عاقبت ننگی بود. ننگی یعنی بی آبرویی، یعنی خراب میشه، دوام نداره، گندش در میاد، ول میشه. میشه مایه ننگ، مایه بی آبرویی، مایه اعصاب خردی، خرد شدن شخصیت. حواسمون جمع باشه. عشقهایی که از پی رنگی بود، عشق نبود عاقبت ننگی بود. کاش کان هم ننگ بودی یک سری، تا نرفتی بر وی آن بد داوری، تا نرفتی بر وی آن بد داوری. کاش این میفهمید که این یک سر ننگ هست. کاش همون به شما که عرض کنم اتفاق اولیه هم ننگ بود تا این بلا به سرش نمی اومد. خلاصه گرفتار این فرجام بد نمی شد. پس این نکته رو توجه داشته باشیم. یکی دو بیت رو، عشقایی که از پی رنگی بود رو، همین یه بیت رو حداقل، همین یک بیت رو خوب حفظش کنید و مرتب تکرارش کنید. خب ببینیم حال این زرگر چجوریه. خون دوید از چشم همچون جوی او، یه چشماش قرمز شد و وحشتناک. دشمن جان وی آمد روی او، روی او هم زرد و زشت شد، رنگ پریده، چشما سرخ و قرمز مثل خون، وحشتناک وحشتناک. و همین شد دشمن جانش. دشمن جان وی آمد روی او. چی باعث شد که الان این بلا به سرش بیاد؟ دشمن جان این زرگر کیه؟ روی او. یعنی چی؟ یعنی خوشگل بود این زرگره، خیلی خوشتیپ و خوشگل بود. خوشگلی شد براش درد سر. همش دنبال خوشگلی خودمون و مطرح کردن خوشگلی و زیبایی خودمون بچه ها نباشیم، میشه درد سر. بعضی از زیبایی ها رو باید پنهان کرد، نباید همه جا نشون داد. لازم نیست همه بدونن ما چقدر زیباییم، چقدر خوشگلیم. چرا میخوام زیبایی و خوشگلی خودمون رو آشکار کنیم تو بعد برامون بشه درد سر؟ نکنیم این کارو. گاهی اتفاقات بدی برامون میفته. ببینید مولوی دوست ماست، چی داره میگه؟ دشمن جان وی آمد روی او. دشمن طاووس آمد پر او. چرا طاووس رو میگیرن تو قفس نگهش میدارن، یا بالاخره از تو طبیعت میگیرنش، از تو جنگل، و میارنش مثلا تو باغ وحش؟ چرا؟ بفرمایید چرا طاووس رو شکار میکنن؟ پر، صرف پر نه، چه نوع پری؟ پر زیبا. چون پراش زیباست. ببینید خوشگلیش، زیباییش باعث شد که از آزادی رو ازش بگیره. دشمن طاووس آمد پر او. اینا رو باید خوب یاد بگیرید بچه ها. دشمن طاووس آمد پر او، ای بسی شه را بکشته فر او. چه بسیار از شاهان و پادشاهانی که فر اونها، فر یعنی عظمتشون، بزرگیشون، اونها رو کشته. اگر یه پادشاه معمولی بود که دشمن نداشت، کسی کاری به کارش نداشت. بچه ها داشته های ما گاهی میشه درد سر. به داشته هامون فکر کنیم، خودمون داشته های خودمون رو ببینیم، اما لازم نیست داشته هامون رو به دیگران هم نشون بدیم. مخصوصا بعضی ها که حالا خیلی هم مثلا داشته ای ندارن، خیلی توانمند نیست، اما میخواد خودشو توانمند نشون بده، دیگران حسادت میکنن. ظاهر خودمون رو خیلی زیبا و کامل نشون ندیم، حتی اگه کامل هم هستیم ظاهرمون رو خیلی زیبا نشون ندیم. یه چیز دیگه بگم بچه ها، یه چیزی وجود داره به نام چشم زخم، یه واقعیته، و این چشم زخم باعث میشه که خیلی اتفاقات بد برا ما بیفته. یه افرادی هستن که چشمشون، میگن چشمشون شوره، اینا یه واقعیتیست. شاید خود طرف هم منظوری نداره بیچاره، ولی خب یک انرژی منفی در وجودش هست که این انرژی اثر بد میذاره. چشمش شوره. اگر یه چیزی زیبایی در ما دید، یه توانمندی در ما دید، یا در خونه ما دید که خودش اونو نداره، یا بچه خودش اونو نداره، این یه فرایندی درش یه ناراحت میشه دیگه، یکم به هم میرزه. این فراینده باعث میشه که اون انرژی درونیش فعال بشه و روی ما اثر بد بذاره، یه بلایی به سر ما بیاد. باور کنید بسیاری از بدبختی ها، گرفتاری ها، مشکلات، جر و دعوا ها، حتی مریضی ها، حتی مرگ و میر ها که تو زندگی های ما اتفاق میفته، بخش عمدهش مال همین چشم زخمه. چجوری از چشم زخم نجات پیدا بکنیم؟ نباید خودتو تو چشم قرار بدی. چرا همش دنبال دیده شدنیم؟ نیاز نیست همه جا خودمونو نشون بدیم. اونی که باید ببینه میبینه. یکی از اشتباهاتی که ما میکنیم، پذیراییمون بهترین چیزا هست. میان پذیراییمونو زیبا، بهترین LED، بهترین مبل، بهترین ها رو اونجا قرار میدیم که تو چشم بیاد. اسمش هم میذاریم زشت جلوی مردم. خواهران تو خودت تو چشم قرار میدی. بعد اگه اون چشمت زد، بعد یه اتفاقی تو زندگیت افتاد، کی مقصره؟ نکنیم این کارا رو. باور کنید این روش روش اشتباهی است. آسیب میبینیم. گاهی میبینی یه جوونی، نوجوونی، دختر یا پسر، درس خون خیلی خوب داره زندگی میکنه، سالم، شاد، شنگول، یه مرتبه سکته میکنه، یه اتفاقی براش میفته، یه تصادفی میکنه، یا تب میکنه، بیچاره اصلا زمین گیر میشه. اینا بچه ها واقعیته عزیزان، اینا واقعیته. آیه قرآن داریم درباره چشم زخم. خدا میفرماید کافران میخواستن پیامبر رو با چشم زخم زمین گیر کنن و از بین ببرن و میفرماید ما نذاشتیم. یعنی چی؟ یعنی چشم زخم واقعیت داره. حواستون باشه. دشمن طاووس آمد پر او. روی این دیده شدناتون کمی کار کنید. حواسمون باشه. نیاز نیست ما همه جا دیده بشیم. تلاش کنیم اونی که باید ببینه ما رو ببینه. تو خلوتامون خودمون رو به اونشون بدیم که ما مثلا عبادت میکنیم، ما بنده تو هستیم. زندگیمون هم آرومتر خواهد بود. کم عقلی نکنیم. حیفه. حیفه زندگیمون خودمون با دست خودمون تباهش کنیم. دشمن طاووس آمد پر او. ای بسی شهر را بکشته فر او. اگه این شاه ها خودنمایی نمی کردن کسی کاری بهشون نداشت. اون وقتایی که یه کسی خودش رو نشون میده تو چشم میاره، خب طبیعی هست که وقتی دیده میشه، هی میخوای خودتو نشون بدی، خودنمایی کنی، میشه درد سر. حتی ممکنه به کشته شدن هم بیانجامه. حالا این زرگر توی اون حال مریضی که دیگه کم کم داره جون میده، خودش متوجه اشتباهش شده که چه بلایی به سرش اومده. هی من خوش تیپ میگشتم، حالا باید تاوانش رو پس بدم. گفت من آن آهوم که از ناف من ریخت این صیاد خون صاف من. خیلی ها دنبال آهو هستن، آهو شکار کنن، ولی یه آهوی هست که دیگه خیلی بیشتر دنبالش هستن و همه دلشون میخواد این آهو رو شکار کنن. بهش میگن آهوی ختن. ختن یه سرزمینی مال چین هست. چرا آخه؟ چون این آهوی ویژگی داره. ببینید یه ویژگی داره که فهمیدن این ویژگی رو داره، دیده شده، باعث دیده شدنش شده. اون ویژگی چیه؟ ناف این آهو، توی ناف این آهو توی شکمش خون جمع میشه. بعد از مدتی این خون سفت میشه و خشک میشه و تبدیل میشه به عطر، بوی خوبی میده، بهش میگن مشک. خون ناف آهو هست، اما نه هر آهویا، آهوی ختن. به همین خاطر قدیم چون دنبال عطر و خوشبویی بودن، میخواستن مثلا خودشون رو خوشبو بکنن، میرفتن دنبال شکار این آهو. هر جا یه دونه آهوی ختنی میدیدن حتما شکارش میکردن. حالا اگر این آهو این ویژگی رو نداشت شکار نمیشد. گفت من آن آهوم که از ناف من ریخت این صیاد خون صاف من. ای من آن روباه صحرا که از کمین سر بریدندش برای پوستین. روباه رو چرا میکشن؟ چون پوست خوبی داره. یه عده‌ای هستن برای خوشی خودشون حاضرن روباه رو بکشن، چون پوست خوبی داره، میگن ما از پوستش یه چیزایی درست کنیم برای خودمون. عجب. خب دیگه پوستش خلاصه باعث میشه که کشته بشه. میگه منم مثل همون روباه هستم، این داشته هامو چون نشون دادم، این دنبال دیده شدن بودم، باعث شد این بلاها به سرم بیاد. ای من آن پیلی، پیل یعنی فیل، ای من آن پیلی که زخم پیلبان ریخت خونم از برای استخوان. آج فیل، فیل رو چرا شکار میکردن؟ بخاطر آجش، چون آج فیل ارزشمند بوده. ببینید هر کی هر بلایی به سرش اومده به خاطر داشته هاشه، داشته هایی که دیگران دیدن. تو اگر داشته ای داری که همه ما بالاخره یک هنر و توانمندی داریم، اینو پنهانش کن، همه جا نشون نده. حالا مسابقه یه نمیدونم گلستان خانیه، حافظ خانیه، غزل خانیه، هی دنبال دیده شدن نباش. بعضی از پدر مادرها هم توجه داشته باشن. اگر من پدر من مادر در دوران نوجوانی دیده نشدم، دلیل نمیشه که الان بیام بچم رو مطرح کنم تا به وسیله بچم دیده بشم. خیلی از پدر مادرها هستن بچهشو میخواد مطرح کنه و میاد تلاش میکنه بچهش مطرح بشه و دیده بشه، اما وقتی که اینو واکاویش میکنیم میبینیم حرکت این یه زیربنایی داره. این زیربنای چیه؟ الان این به فکر بچه هست، نه اینکه نیست، ولی نه 100%. دنبال مطرح کردن بچه نیست، دنبال مطرح کردن خودشه که مردم بگن بچه فلانی. ببینید حواسمون باشه بچه هامونو قربانی نکنیم، خدا نکرده چشم میزنن. تا یه اندازه عیبی نداره، تا یه جاهای عیبی نداره، نباید دیده بشن، نیازی نیست. ای من آن پیلی که زخم پیلبان ریخت خونم از برای استخوان. پس دیده شدن ای و خوشگلی و زیبایی و توانمندی درد سرا هم داره، حواسمون باشه. خب ادامه میده، درد و دل داره میکنه. آن که کشتستم پی مادون من می نداند که نخسبت خون من. حالا میگه خب از طرف دیگه هم دلداری میده، میگه من نگران، درسته این اتفاق برام افتاده، ولی من میدونم که خونم پایمال نمیشه. آن که کشتستم پی مادون من، به خاطر کمتر از من، اون کنیز پایینتر منه، حالا تو ذهنش میگه اون کنیز پایینتر منه، منو به خاطر این کنیز کشتن. ببینید الان یه غروری باز داره، خودشو بالاتر از اون کنیز میدونه و کنیز پایینتر از خودش. آن که کشتستم پی مادون من می نداند که نخسبت خون من. خون من نمیخوابه، یعنی خون حرکت داره، یعنی به قول معروف میگن خون از بین نمیره، یه روزی این خون کار خودشو میکنه و قاتل من یه بلایی به سرش میاد. بر من است امروز و فردا بر وی است. درسته امران امروز روزگار علیه من است، بر من هست، یعنی علیه من هست. بر من است امروز و فردا بر وی است، اما همین اتفاق فردا برای او میفته. خون چون من کس، چون این ضایع کی است. باز مغروره، خیلی جالبه، داره میمیره ها، اما هنوز گرفتار خود بزرگ بینیه و میگه چی؟ خون چون من کس، من یه کسی هستم برای خودم، یه همچین کسی مثل من، همچین کسی مثل من خونش از بین میره، خونش ضایع میشه. ببینید چه گیری داره این بنده خدا، چه نقصی داره. گرچه دیوار افکند سایه دراز، باز گردد سوی او آن سایه باز. هی داره خودش خلاصه آروم میکنه، به خودش دلداری میده. گاهی سایه دراز، سایه دیوار دراز میشه، خورشید وقتی که ارتفاعش میاد پایین سایه چی میشه؟ دراز میشه صبح اول وقت، اما کم کمی خورشید میره تو وسط آسمان، سایه هم هی چیه؟ کوتاه میشه. گرچه دیوار افکند سایه دراز، باز گردد سوی او آن سایه باز. میگه دوباره خلاصه خون بر میگرده. اینجا مولوی میاد از این بازی استفاده میکنه، عمیق میشه و یک نکته دقیقی رو به ما میگه. این جهان کوه هست و فعل ما ندا. این جهان کوه هست و فعل ما ندا. اینا هم بعض بچه ها باید یادداشت کنید. جهان رو به کوه تشبیه کرده. این جهان کوه هست و فعل ما، کارهایی که ما انجام میدیم، مثل همون صدایی است که شما جلوی کوه از خودتون در بیارید. جلو کوه وایسا داد بزن، صدا به خودت برمیگرده، انعکاس پیدا میکنه دیگه، تازه چند برابرش برمیگرده. شما بهش بگو های، اون میگه های های های. بهش بگو تو خوبی، میگه تو خوبی تو خوبی تو خوبی. بهش بگو تو بدی، میگه تو بدی تو بدی تو بدی. بهش بگو با شعور، میگه با شعور با شعور با شعور. بهش بگو بی شعور، برمیگرده بهت میگه چی؟ بی شعور بی شعور بی شعور. تو یکی میگی او چند تا به جواب میده. درسته؟ امتحان کردیم گاهی؟ به این فکر کردیم؟ کوه هر چی بهش گفتی بهت برمیگردونه. مثبت گفتی؟ مثبت بهت برمیگردونه. منفی گفتی؟ منفی بهت برمیگردونه. این جهان هم همینه. تو جهان اگه در دنیا اگه آدم خوبی بودی، کار خوبی کردی، به خودت برمیگرده. کار بدی کردی، به خودت برمیگرده. این جهان کوه هست و فعل ما ندا. فعل یعنی کارامون، عملکردمون. این جهان کوه هست و فعل ما ندا. سوی ما آید نداها را صدا. یعنی انعکاس دوباره پیدا میکنه، برمیگرده به خودمون. پس یعنی چی؟ یعنی الان بچه ها ما در هر شرایطی هستیم، این انعکاس فعل خودمون هست، رفتار خودمون. اگر یه جایی گرفتار شدی، حالت خراب شد، بیرون نگرد دنبالش، تو خودت بگرد دنبالش، ببین چه کار کردی. اگه توفیق پیدا کردی یه کار خوبی انجام بدی، یه کار خوبی کردی که توفیق مضاعف پیدا کردی. اگه بعضی از توفیقا از انسان سلب میشه، ما میخوام یه کار خوبی بکنیم نمیتونیم، میخوام نماز بخونم نمیتونم، نمیشه، یه جایی یه نقصی دارم که به اون اجازه نمیدن به خدا حرف بزنیم. این جهان کوه هست و فعل ما ندا. سوی ما آید نداها را صدا. این بگفت و رفت در دم زیر خاک. این حرف رو مولوی داره از زبان اون زرگر میگه. میگه خلاصه این حرفا گفت و همجور داشت مینالید، مرد. این بگفت و رفت در دم زیر خاک، یعنی مرد، از دنیا رفت. آن کنیزک شد ز عشق و رنج پاک. سرد شده بود، اما به محض اینکه این دیگه مرد، تمام عشقی که تو وجود این کنیزک بود هم از بین رفت، راحت شد، دیگه عشقی نسبت به این نبود، نداشت. عشق به زرگر از دلش از بین رفت. چرا؟ چون عشق از پی رنگی بود، عشق رنگی بود. اگر عشق رنگی نباشه از بین نمیره ها. چون عشق رنگی بود، اون طبیب فهمید که این کنیزک اسیر عشق رنگی شده، به این وسیله خواست نجاتش بده. این طبیب فهمید، اون طبیب الهی فهمید که اون زرگر به خاطر خودنمایی خودش خیلی ها رو گرفتار کرده، از بس هی داره خودنمایی میکنه، مثل این کنیزک افراد دیگه هم عاشق تیپ ای شدن. خلاصه زرگره هم وضع مالیش خوبه، موقعیت شغلیش خوبه، موقعیت اجتماعیش خوبه، هم هر روز یه تیپی میزنه و هی مردم رو گرفتار خودش میکنه و خیلی هم مغروره. دید این زنده موندنش هم فایده ای نداره، هم اینو نجات داد هم اونو نجات داد، هم مردم رو نجات داد. پس شاید سوال پیش بیاد، خب این طبیب اگه طبیب الهی بود چرا این زرگر رو کشت؟ خاطر اینکه این زرگر اگه هر اینجوری اگه ادامه پیدا میکرد، جرمش سنگینتر میشد، گناهاش سنگینتر میشد و داشت تخلف میکرد. البته هر کسی نمیتونه این کارو بکنه ها، این چون از طرف خدا اومده بود، این اجازه رو داشت، خدا بهش اجازه داده بود دیگه، چون فرستاده خدا بود و بالاخره این کارو انجام داد و نجاتشون داد. این بگفت و رفت در دم زیر خاک. آن کنیزک شد ز عشق و رنج پاک. زان که چرا این عشق از بین رفت؟ چرا این کنیزک از این عشقی که تا حالا در تب و تابش بود حالا دیگه پاک شد؟ چجوری ممکنه عشق از بین بره؟ زان که عشق مردگان پاینده نیست، زان که مرده سوی ما آینده نیست. میگه عشق هر قدرم قوی باشه، وقتی که دیگه طرف از بین میره، عشق مرده ها، این عشق مرده پاینده نیست، بالاخره کم کم از بین میره. حالا اینجا یه مرتبه از بین رفت، یه مرتبه هم نباشه، بعد کم کم از بین میره دیگه. چرا؟ چرا عشق مرده، اصطلاحی هست میگن خاک مرده سرده، یعنی ما هر قدرم بهش علاقه داشته باشیم، یعنی مرده تو سر کله خودمون میزنیم، گریه میکنیم، اما کم کم آروم میگیریم. ممکنه حالا یک سال دو سال هم بعضیا طول بکشه، اما میشه باهاش کنار اومد. عشق مردگان پاینده نیست. چرا؟ زان که مرده سوی ما آینده نیست، یعنی دوباره به شما بر نمیگرده. همین باعث میشه که این عشق پاینده نمونه. اما عشق زنده، عشق زنده در روان و در بصر، هر دمی باشد ز غنچه تازه تر. اما عشق زندگان هر روز میبینیش، عاشق کسی باش که زنده باشه نه مرده. عاشق مرده ها شدن پایندگی نداره. حالا اینجا باز مولوی یه چیز مهمی میخواد بگه ها، از نگاه مولوی مسئله زنده و مرده صرفا مربوط به زیست شناسی نیست. اون کسی که عقلش، شعورش، فهمش، معرفتش فعال نشده، شکوفا نشده، از نظر مولوی مرده هست. میگه تو اگرم خواستی عاشق بشی، عاشق یه انسان زنده ای باش، نه یه انسان مرده ای که فقط یک جسمی داره، فقط یک قیافه ای داره. چون عشق زنده در روان و در بصر، هم در روح و روانت، هم در چشمت، هر دمی باشد زغنچه تازه تر. وقتی شخصیت این رو میبینی، میبینی چه آدم خوبیه، چه اخلاق خوبی، چه رفتار خوبی، چه گفتار خوبی، چه عمل کرد خوبی، هر روز به روز عاشق ترش میشی. هی برای تازه هست، هیچ وقت کهنه نمیشه. اما اگر عاشق فقط ظاهرش شده باشه، این ظاهر که از بین رفت، عشق تو هم از بین میره. حالا باز یه پله میاد بالاتر و یک نکته دقیق تری رو میگه. پس عشق مرده، عشق زنده، تو این دوتا رو گفت. عشق مرده ارزش نداره، عشق زنده، شخصی که پویا باشه، شخصیت داشته باشه، زنده است. حالا از این میاد بالاتر، میگه حالا که فهمیدی عشق زنده که چقدر اثر داره، من یه زنده ای رو بهت نشون میدم، معرفی میکنم که همیشه زنده است و از بین رفتنی نیست. عشق آن زنده گزین کو باقی است. تو اگر استعداد عاشقی داری، این استعداد عاشقی تو به پای معشوقی بریز که همیشه زنده هست، همیشه باقی است. عشق آن زنده گزین کو باقی است، که از شراب جان فزایت ساقی است. که میاد میشه ساقی تو و یک شرابی به تو میده که جان فزا هست. شراب جان فزا یعنی جان تو قوی تر میکنه، بهت بیشتر روح میده، جان دوباره به تو میده. از همینجا معلوم میشه که منظور اون شراب نجس نیست. اون شراب نجس جان و روح انسان رو از بین میبره، ولی این شرابی که میگه جان فزا هست، یک شراب معنوی، یک شراب عرفانی، تو رو میبره بالا، تقرب پیدا میکنی، به خدا نزدیک و نزدیکتر میشی. عشق آن بگزین که جمله انبیا، یافتند از عشق او کار و کیا. عشق اون رو پیدا بکن، عشق اون رو انتخاب کن که تمام انبیا از عشق او کار پیدا کردند و عظمت و شوکت پیدا کردند. همه انبیا هرچه دارند از عشق اوست. تو مگو ما را بدان شه بار نیست. یه وقت نگی ما کجا و یه همچین عشقی کجا، ما کجا و عشق عرفانی کجا. یه وقت نگی من گذشته خوبی نداشتم، من لایق همچین عشقی نیستم. نه، حواست باشه کلا سرت نره. هر کی هستی میتونی به این عشق برسی. تو مگو ما را بدان شه بار نیست، با کریمان کارها دشوار نیست. طرفتو بشناس، طرفت کیه؟ کریمه. با کریمان کارها دشوار نیست. طرفتو بشناس همیشه. ناامید نشو. برو دنبال اون عشق، اون عشق الهی رو پیدا کن. عشق الهی رو پیدا کن، همون عشق خاص الخاص. تو که استعداد عاشقی داری، برو سراغ اون. البته بچه ها این منافاتی با عشق زمینی نداره، نمیخواد بگه ازدواج نکن، میخواد بگه تو فعالیت اصلی تو بذار روی اون، بقیهش هم درست میشه. پس عشقان زنده گزین کو باقی است، که از شراب جان فزایت ساقی است. عشق آن بگزین که جمله انبیا، یافتند از عشق او کار و کیا. تو مگو ما را بدان شه بار نیست، با کریمان کارها دشوار نیست. این داستان ادامه داره، میخوام ببینیم حالا بعدش چی میشه، که البته در ادامه جناب مولوی یه مقداری توضیح میده درباره اینکه چرا این طبیب الهی زهرگر رو با زهر کشت. اونو توضیح میخواد بده که اگر سوالی چیزی تو ذهنمون هست چرا این کارو کرد، پاسخ داده بشه. و بچه ها این عشق الهی هم که گفته شد، منظور همون عشق خاص الخاص هست، یعنی اون فیض منبسط. حالا آینده بیشتر دربارش صحبت میکنیم. منظور ذات خداوند نیست، به ذات خداوند دسترسی نداریم، بعدها دربارش توضیح میدیم. شبتون بخیر باشه، امیدوارم که مفید بوده باشه، لذت برده باشید، خستگی روز و درس و بحث از تنتون بیرون رفته باشه. چقدر خوبه که انسان مولوی، حافظ، گلستان اینها رو داشته باشه. حتی اگه روز کلی درس داشتیم، خسته شدیم، وقتی پای صحبت این بزرگان میشینیم، خستگی از تنمون در میره، انرژی میگیریم، نیروی دوباره میگیریم، با آرامش میریم جلو. انشاءالله گوارای وجودتون. تا جلسه آینده همین شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدایا رو نگهدار.